سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ از رادیو آزادی با شما به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان تان هستم. میپردازیم در آغاز به خبرها. یولدوز هاشمی با اسکلران افغان در بازی های المپیک پاریس به مقام 26 رسید. او در این رشته ورزشی با 34 ورزشکار رقابت کرد. یولدوز هاشمی توانست از بایسکل رانان 9 کشور از جمله جمهوری چک، اوکراین، تایلند و چین پیشی بگیرد. او یکی از 3 دختر ورزشکار در تیم المپیک افغانستان است. خواهرش فریبا هاشمی قرار است روز یک شنبه هفته آینده 4 آگست با حریفان خود در رشته بایسکل رانی روی جاده رقابت کند. تیم افغانستان متشکل از 3 دختر و 3 پسر در بخش‌های بایسکل رانی، جودو، دوش 100 متر و شناس. دست کم 19 تن بر اثر واژگون شدن یک موتر در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان امروز شنبه 6 اسفند زخمی شدند. فضل رحیم مسکنیار سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در پروان در خبرنامه گفت که این موتر نو فلانکوچ از ولسوالی شینوری به شهر چاریکار می رفت. به گفته او زنان و کودکان شامل زخمیانند. علت رویداد به احتیاطی راننده و عوارض تکنیکی موتر خوانده شده است. در افغانستان در کنار به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها نیز از عوامل عمده حوادث ترافیکی دانسته می شود. وزارت امور خارجه طالبان میگوید که شارژ دفیر جدید را برای سفارت افغانستان در اشقابات پایتخت ترکمنستان تعیین کرده. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت امروز در پست در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق در این باره خبر داده. حکومت طالبان را تاکنون هیچ کشوری به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها با حکومت طالبان روابط دیپلماتیک دارند و دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. مقام‌ها در ایران می‌گویند که همه ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر این کشور فردا یک شنبه تعطیل خواهند بود. این تصمیم در پی تداوم گرمای شدید و کم سابقه هوا در ایران و به منظور آنچه مدیریت مصرف انرژی خوانده شده اتخاذ شده است. افزایش شدید درجه حرارت در ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته نیز منجر به تعطیلی گسترده ادارات و بانک‌ها شده بود. حکومت ایران برای امروز شنبه ساعت کاری همه ادارات دولتی را از 6 صبح تا 10 صبح اعلام کرده بود. میزان گرما در ولایت‌های سیستان و بلوچستان و یزد نزدیک به 50 درجه سانتیگراد و در دست کم 10 ولایت دیگر ایران به بیش از 45 درجه سانتیگراد رسیده است. و 3 مظنون شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که در بلژیم بازداشت شدند رسماً به طرح‌ریزی یک حمله تروریستی متهم شدند. اداره سورنوالی بلژیم روز جمعه این خبر را اعلام کرد. این اداره گفته که 4 تن دیگر که در جریان عملیات پلیس در نقاط مختلف بلژیم بازداشت شده بودند از بند رها شدند. سورنوالان گفتند که این 7 نفر که در بروکسل و برخی دیگر شهرهای بلژیم بازداشت شدند از چچنیا هستند. به گفته سورنوالان هیچ نشانه وجود ندارد که این افراد قبلا هدف خاصی را انتخاب کرده باشند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه یولدوز هاشمی با اسکلران افغان در بازی های المپیک پاریس به مقام 26 دست یافت. حضور دختران ورزشکار افغان در این بازی ها با استقبال گرم مردم به خصوص بانوان روبرو شده.
واقعا خیلی خوشحال هستیم و آرزوی ایره داریم که انشالله هر یک آنها نتایج خوب بگیرن.
خانواده یک افغان که با تازگی در ایران اعدام شد اعدام میکند که او بیگناه بود.
این پسر هیچ گناه نداشت. آنجا کاریگری میکرد. 5 سال به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی بود.
شماری از زنان متقاعد در افغانستان میگویند که عدم پرداخت حقوقشان آنان را در وضعیت بد اقتصادی قرار داده.
بسیار مشکلات اقتصادی دارم، در خانه کرایه زندگی میکنم، روزگار ما بسیار خراب است، خودم مریض هستم، نانآور خانه ما ندارم.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد. یولدوز هاشمی بایسکلران افغان در بازی های المپیک پاریس به مقام 26 رسید. او یکی از 3 دختر ورزشکار در تیم المپیک افغانستان است. خواهرش فریبا هاشمی روز یک شنبه هفته آینده 4 آگست با حریفان خود در رشته بایسکلرانی روی جاده رقابت می کند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به حضور 3 دختر افغان در بازی‌های المپیک پاریس می‌گوید که این بازی‌ها در حال آغاز شده که زنان و دختران در افغانستان از حقوق تحصیل و ورزش محروم هستند. این سازمان در شبکه اکس توییتر سابق از طالبان خواسته تا به آنچه رفتار نامناسب با زنان خوانده شده پایان دهند و محدودیت‌ها بر حقوق اساسی زنان را بردارند. شماری از ورزشکاران به خصوص بانوان و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از حضور دختران ورزشکار این کشور در بازی‌های المپیک پاریس استقبال کردند. این بازی‌ها روز جمعه رسماً افتتاح شد. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
نزدیک به 3 سال است که ورزشکاران زن از هر نوع ورزش در افغانستان محروم شدند و از تمریناتشان عقب ماندند. با این حال برخی از این ورزشکاران از حضور 3 دختر ورزشکار افغان در بازی‌های المپیک خرسند هستند که به نمایندگی از میلیون‌ها دختر افغان در المپیک شرکت کردند.
با وجود این همه محدودیت‌ها بازم از طبقه اوناس ما امروز شاهد این هستیم که در مسابقات المپیک 2024 پاریس اشتراک کردند و میخواین که افتخار کسب بکنن. ما واقعا خیلی خوشحال هستیم و آرزوی این را داریم که انشالله هر یک آنها نتایج خوب بگیرن و هر یک آنها به جهانیان نشان میتن که اگر در زنان افغانستان چانسی بدهن و یا یک فرصت بتن حتما هر یکشان افتخارهای پشت در پشت کسب میکنن.
این گفته های آرزو احمدی ورزشکار جوجیتسو و مسابقات آزاد بود. راحله نوری بازیکن ویلچر باسکتبال میگوید که 30 سال است که در کشور خود از فعالیت های ورزشی دور بوده است و از حکومت طالبان می‌خواهد که به دختران در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش‌های ورزشی اجازه فعالیت بدهد.
خیلی خوشحال هستم به این که از افغانستان هم توانسته دختر خانم ها در این مسابقات اشتراک داشته باشند. خیلی خوشحال هستم و احساس می‌کنم خودم در این مسابقات اشتراک دارم. احساس خیلی خوبی دارم. انشاءالله که خوب بدرخشن و از دولتم تقاضا دارم که به دختر خانم ها اجازه بدن.
در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کرده است که بازی‌های المپیک در پاریس در حال آغاز می‌شود که زنان و دختران در افغانستان از حق تحصیل و ورزش محروم هستند. این سازمان روز جمعه 26 جولای در صفحه اکس خود نوشته است که طالبان باید به این رفتار ناپسندشان پایان دهند و محدودیت‌ها بر حقوق اساسی زنان را لغو کنند. بازی‌های المپیک تابستانی 2024 در پاریس با تخت فرانسه روز جمعه 26 جولای در حال آغاز شد که 3 دختر افغان به نمایندگی از افغانستان در این بازی‌ها شرکت کردند. این در حالی است که حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال اخیر بر زنان افغان محدودیت‌های زیادی از جمله ممنوعیت بر ورزش را اعمال کردند. کیمیا یوسفی در رشته دوش و 2 خواهر یولدوز هاشمی و فریبا هاشمی در رشته بایسکل رانی زیر پرچم افغانستان بازی خواهند کرد. این در حالی است که حکومت طالبان اعلام کرده است که حضور دختران افغان در این بازی‌ها را به رسمیت نمی شناسد و کمیته بین المللی المپیک نیز در مراسم افتتاحیه این بازی‌ها هیچ مقام از طالبان را دعوت نکرده است. رویا صمیم عضو سابق تیم ملی کرکت دختران افغانستان که در حال حاضر در کانادا است میگوید که باید جهان از ورزش دختران افغان حمایت کند.
این میتونه که تغییرات زیادی را بیاره. اگر مثلا جهان بخواهد میتونن در یک بخش از دختر خانم‌ها را حمایت بکنن و به نمایندگی از افغانستان میتونن در هر ورزش اشتراک بکنن.
این در حال است که تعداد از بازیکنان سابق تیم ملی کرکت دختران افغانستان در استرالیا در اواخر ماه می سال جاری نامه به شورای بین‌المللی کرکت ارسال کردند و از آنها خواستند که تیمی برای آنها در تبعید تشکیل دهند. اما یکی از اعضای این تیم، سوفیا یوسفزای، برای رادیو آزادی گفت که هنوز پاسخ به این نامه دریافت نکردند. کرکت هنوز شامل بازی‌های المپیک نیست، اما قرار است در بازی‌های المپیک آینده که در سال 2028 در آمریکا برگزار می‌شود برای نخستین بار در بازی‌های المپیک شامل شود. قرار است بازی‌های المپیک امسال تا 11 آگوست ادامه یابد. از ورزشکاران افغان شرکت کننده در این بازی‌ها تنها یک نفر در رشته جوجیتسو از افغانستان آمده است و بقیه 5 ورزشکار دیگر در خارج از کشور زندگی می‌کنند. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از افغان‌ها به دلیل محدودیت‌های مختلف مجبور به ترک افغانستان شدند که بخش زیادی از آنها را ورزشکاران تشکیل می‌دهند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند روز پس از اعدام یک شهروند افغانستان در ایران، کاکایش میگوید که این مرد بیگناه بود و خانواده‌اش در هیچ مرحله از محاکمه او در جریان گذاشتن نشده بود. گزارش در این مورد.
اکبر که برادرزادهش به تازگی به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده است، از بیگناهی و مظلومیت او چنین روایت می کند. او در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که گلابشاه بیگناه بود. با گفته آقای اکبر، هفته گذشته مقام‌های ایرانی با آنها از دیدار برادرزادهشان خبر دادند، اما زمانی که آنها به زندان بوشهر رفتند، جسد او را تحویل گرفتند.
این پسر هیچ گناه نداشت. آنجا کاریگری میکرد. 5 سال به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی بود. در زندان بوشهر بود. دیروز ناوق جنازه‌اش را به خاک سپردیم. جنازه‌اش را در ایران دفن کردیم.
به اساس معلومات آقای اکبر، گلابشاه پسر رحمان باشنده قریه قلعه زمانخان ولایت فراه بود که 5 فرزند و خانم از او به جا مانده است. پیش از این برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش‌هایی را در مورد اعدام گلابشاه منتشر کرده بودند. رسانه‌های داخلی ایران که تقریباً همه وابسته به دولتند، ادعا کردند که گلابشاه به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده است. انجمن حقوقدانان افغانستان می‌گوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 290 تن در ایران اعدام شدند. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، در حال حاضر نزدیک به 7000 افغان در ایران زندانی‌اند، اما مشخص نیست که از این میان چه تعداد محکوم به اعدامند. در گزارش‌های این رسانه‌ها آمده است که در 4 ماه نخست سال روان 14 افغان اعدام شده که اکثریتشان به جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند. حقوقدانان در افغانستان ادعا می‌کنند که حکومت ایران بدون ارائه وضاحت در مورد جرایم برخی از افغان‌ها در این کشور آنها را اعدام می‌کنند. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در رابطه به اعدام افغانان در ایران باید بگوییم که خود قوانین ایران در این ارتباط کاملا قوانین ظالمانه و خلاف نرم‌های قبول شده بین‌المللی است.
در گذشته سازمان‌های متعدد حقوق بشری از جرایم حکم اعدام در ایران انتقاد کردند. ایران یکی از کشورهایی است که بلندترین آمار اعدام را دارد و انتقادهای شدید بر سیستم قضایی ایران نیز وجود دارد. از سوی هم در ادامه اخراج افغان‌های پناهجو از ایران، روزانه صدها افغان از ایران اخراج می‌شوند. برخی از مهاجران افغان ادعا می‌کنند که طی یک هفته گذشته مشکلاتشان بیشتر شده است. امید رحیمی، مهاجر افغان مقیم ایران، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
یک امیدواری داشتیم بر رئیس جمهور جدید ایران که برای یک اقدامات لزومی بر اتباع خارجی، بلخصوص بر افغان‌ها که در ایران هستند، مشکلات از جوا رسیدگی شوه و از مشکلات از بدبختی برش نجات پیدا بکنیم. اما متاسفانه که برعکس شد، چندین برابر مشکلات ما در ایران فعلا زیاد شدن.
پیش از این نیز گزارش های از رفتار نامناسب با افغان ها در ایران منتشر شده است، اما برخی از مهاجران افغان در ایران ادعا می کنند که ظاهرا حکومت ایران این گونه گزارش ها را جدی نمی گیرد و سیاستش در برابر افغان ها تغییر نکرده است.
در همین حال گزارش های درباره دستگیری مهاجران افغان در پاکستان وجود دارد. در این باره و در مجموع در مورد مشکلات افغان های مقیم پاکستان، حدیث پردیس با میوند عالمی افغان رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد گفتگو کرده.
ایجا ما یک دو سه مشکل عمده داریم. یکی مشکل داریم که ایجا همی مسائل تحصیلی اولادای ماست. اکثر از می افغانایی که آمدن امکانات مالی ندارن و طفلای خود اولادای خود به مکاتب شخصی روان کردن نمی توانند. و مسئله دومی است که ایجا امکانات کار نیست. همی افغانایی که ایجا بخواین که کار بکنن امکانات کار نیست. جوانای ما همش بیکار است. مشکل سوم هم که است بعضی وقت دمی تمدید ویزای مدیکال می باشه.
عالمی صاحب در مورد تمدید ویزا گفتین، قسمی که در جریان هستین در یه آخر یک سلسله عملیات به خاطر گرفتاری افغانایی که گویا اسناد ندارن و در این میان بعضی شکایت های هم موجود بود که کسایی که اسناد داشتم از طرف پلیس مورد آزار و اذیت قرار داده شده، یک کمی سری پروسیجرش تشریح بکنین که چقدر امکان ازی است که باز ویزا تمدید شوه و مصرف مالیش چقدر سرش می آید، اگر در مورد معلومات بدین.
برادر محترم، اینجا اکثرا افغانا که آمده به 4 دو ویزا آمده که زیادترشان به ویزه سیاحتی و ویزه مدیکال آمده، یک تعداد کم به ویزه تجارتی و استودنت آمده. خب ویزه تجارت و استودنت بسیار تعداد کم آمده، قابل بحث نیستن. همی افغانایی که به ویزه سیاحتی آمده، ویزه 6 ماه هست، ویزه 6 ماه هست، اینجا اگر ما بخوایم که رو تمدید بکنیم باید یک ماه قبل اپلای بکنیم. در حدود سابق قیمت بود، فعلا در حدود 10,000 کلدار مصرف داره و ویزه برای 6 ماه به شکل نرمال برای ما تمدید میشه، یعنی هیچ نوع مشکل نیست. و همچنان ویزای مدیکال که است که اقتدار زیاد افغانا به ویزه مدیکال آمده، سابق بعضی مشکلات بود زود تمدید نمیشد، ولی حال فعلا خوشبختانه که اگر ما یک ماه قبل اپلای بکنیم تقریبا در حدود 1,000 یا 2,000 تا و بالا در حدود 12,000 کلدار مصرف میه و ویزای مدیکال ما به شکل نرمال برای 3 ماه تمدید میشوه. یعنی در عمومیت کدام مشکلی وجود نداره. فعلا
بعضی افغانایی هستن که توان مالی ندارن، کدام راه های دیگه موجود است به خاطر بود و باشه به شکل قانونی در پاکستان؟
برادر محترم، من خودم روزانه با هزارها یا صدها افغانها یا فامیل ها ما به تماس هستم. ما برای همیشون گفتیم که برادران همگی مجبور است، مکلف است و بسیار برشان خوب است که ثبت شارپ باشن، ثبت یونیسیار باشن. دوستای ما که ثبت شارپ و یونیسیار باشن، ان شاء الله تعالی برشان هیچ نوع مشکلی نیست. و یک چیز دیگه که پیشتر شما یاد کردین، هیچ نوع واقعی تا جایی که ما جا به ارتباط هستم و میبینم با افغانا، هیچ نوعی تو واقعی رخ نداده که یک آدم اسنادم داشته باشه، ویزام داشته باشه، اسپیشال برانچ هم کرده باشه، پاسپورت هم داشته باشه، از طرف پلیس آزار و اذیت شده باشه.
گفتگوی بود با میوند عالمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که اختلاف میان اسرائیل و گروه تندروی حماس بر سر پایان جنگ در نوار غزه بدون کدام تحول در جایش باقی مانده، اسرائیل از ساکنان منطقه خان یونس در غزه خواسته که این منطقه را ترک کرده و به مکانهای امن بروند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. تعدادی از سازمانهای حامی حقوق بشر میگویند که در نوار غزه منطقه امن باقی نمانده و ساکنان آن برای حفظ جانشان بارها از یک منطقه به منطقه دیگر کوچیدند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
اسرائیل میگوید که از فلسطینی ها خواسته که منطقه خان یونس در جنوب غزه را تخلیه کنند و موقتاً به منطقه امن الموازی تغییر مکان دهند. اردوی اسرائیل امروز شنبه در اعلامیه دلیل این هشدار را عملیات نظامی در این منطقه بیان کرده است. پیش از این نیروهای نظامی اسرائیل روز جمعه از انهدام تونل‌های گروه تندرو حماس در خان یونس و درگیری شدید با جنگجویان حماس خبر داد. امریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می دانند. از جنگ در نوار غزه تقریبا 9.5 ماه می گذرد. این جنگ در 7 ماه اکتبر سال 2023 پس از حمله جنگجویان گروه حماس به برخی نقاط اسرائیل آغاز شد. جنگجویان حماس در این حمله 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای نظامی اسرائیل دیروز جمعه در جستجوی گروه‌های کوچکی از جنگجویان حماس چندین تونل و قرارگاه‌های دیگر آنها را از بین بردند. این جنگجویان سربازان اسرائیلی را با پرتاب هاون هدف قرار دادند. هشدار اردوی اسرائیل بر تخلیه خان یونس بخشی از ادامه این درگیری هاست. اردوی اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که تخلیه خان یونس را از طریق رسانه‌های مختلف برای کاهش خطر به غیر نظامیان اعلام کرده است. سازمان ملل متحد و سازمان‌های عامه حقوق بشر اسرائیل را به استفاده از نیروهای نامتناسب در جنگ متهم می‌کنند، اما اسرائیل این اتهامات را رد می‌کند. پیش از این شماری از غیر نظامیان که به کمپ‌های امن پناه برده بودند در عملیات اردوی اسرائیل کشته شدند. تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که در نوار غزه منطقه امن باقی نمانده و ساکنان این منطقه برای حفظ جان خود بارها از یک منطقه به منطقه دیگر پناه بردند. اسرائیل همچنین گروه تندرو حماس را متهم می‌کند که جان غیر نظامیان را به خطر انداخته و از مناطق پرجمعیت مکاتب و شفاخانه‌ها به حیث سنگرهای جنگی استفاده می‌کند. اما حماس این اتهامات را رد می‌کند. مقامات اسرائیلی تخمین می‌کنند که حدود 14,000 جنگجویان حماس یا جهاد اسلامی را کشته یا اسیر کرده‌اند. در آغاز جنگ تعداد این جنگجویان بیش از 25,000 تخمین زده می شد. دو روز پیش جو بایدن رئیس جمهور امریکا و معاونش کامیلا هاریس که یکی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری امریکاست با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار و از او خواستند تا هرچه سریعتر با آتش بس در نوار غزه موافقت کند. هیچ پیشرفت در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری ها و آزادی حدود 115 گروگان اسرائیلی و خارجی حاصل نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
متقاعدین در افغانستان برای چندمین بار از حکومت طالبان خواستند که حقوق تقاعد آنان را پرداخت کند. این بار ما با شماری از متقاعدین زن در افغانستان صحبت کردیم که میگویند با مشکلات شدید اقتصادی روبروستند. گزارش در این مورد تا دقایق دیگر. به دنبال اعلام وزارت خارجه هند مبنی بر اثرگیری صدور ویزا برای افغانها، برخی از مردم در افغانستان که میخواهند برای تداوی به هند بروند از تصمیم هند در این باره استقبال کردند. اما این افغانها میگویند که نمیدانند از کدام طریق برای گرفتن ویزای هند درخواست کنند. هند حدود 3 سال پیش صدور ویزا را به شهروندان افغانستان متوقف کرد. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
برخی از بیماران افغان از اثرگیری صدور ویزای هند برای افغانها خوشحال هستند، اما آنان میگویند که نمیدانند چگونه به ویزای هند درخواست بدهند. نزدیک به 3 سال پیش پس از تسلط حکومت طالبان بر افغانستان، هند سفارت خود در کابل را تعطیل و صدور ویزای آنلاین برای افغانها را متوقف کرد. اما اخیراً وزارت امور خارجه هند اعلام کرده که صدور ویزای هند برای افغانها را اثر گرفته است. راندر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در یک کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه 25 جولای گفت که هند صدور ویزه برای شهروندان افغانستان را آغاز کرده، اما او درباره این که از چه طریق و با استفاده از کدام وبسایت افغان‌ها می توانند ویزه بگیرند چیز نگفت. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، برای رادیو آزادی گفت که برای تداوی دخترش در دوران جمهوریت به هند مراجعه می‌کرد و پس از روی کار آمدن حکومت طالبان و عدم صدور ویزه با مشکل روبرو شد.
مردم افغانستان با مشکلات بسیار روبرو شدند که شخصا من خودم وقتی با دکتر از طریق اینترنت صحبت میکردم، معاینات را که نوشته میکرد امکانات معاینات در افغانستان نبود و دوایی را که نوشته میکرد دوا را هم ما در افغانستان پیدا کرده نمیتونستیم. بالاخره با یک تداوی که گت و دست فعلا روبرو هستیم و اگر این ویزای افغان ویزای هندستان بر روی افغان ها باز شود و ویزا داده شود، یک سهولت بسیار بزرگ است.
این در حالی است که به دلیل کمبود امکانات صحی در افغانستان برخی از افغان ها برای تداوی به کشورهای پاکستان، ایران و هندوستان می روند. هفته گذشته شمار از بیماران و مقامهای محلی طالبان در نینگرهار به رادیو آزادی گفته بودند که حکومت پاکستان گذرگاه ترخم را برای بیماران مسدود کرده است، اما مقامهای پاکستانی این موضوع را رد کرده گفته بود که در ترخم تنها جلوی کسانی را گرفتند که با ویزای جعلی صحی و تحصیلی تلاش رفتن به این کشور را کردند. آزیتا باشنده شهر کابل که برای تداوی یک از اعضای خانواده‌اش مدت‌ها در انتظار ویزای هند است، میگوید که اکنون با شنیدن این خبر بسیار خوشحال شده است.
پدر خود مریض هستن، تکلیف شوش دارن، نفس تنگی برین و پیدا شده و داخل افغانستان ما نتونستیم اونا تداوی کنیم و باید بیرون از افغانستان تداوی بشن و بهترتر از کشور این فکر نکنم دیگه کشور باشه که ما بودم پدر خور ببرم. حالا که این خبر دادن بلکه این خبر در حد خبر نباشه و یک امیدی باشه که ما بتونیم که پدرها و مادرها ما که از مریضی که دارن رنج میبونن بتونیم به اونا ویزا بگیریم و اونا بیاریم به کشور هند و تداوی ناشون.
در دوران نظام جمهوری پیشین بیشتر تا مراحل ویزای هند از طریق شرکت موسم به شهیر انجام میشد که این شرکت در 3 سال گذشته غیر فعال بود، اما وزارت امور خارجه هند در وبسایت خود نوشته است که درخواست ویزا را به صورت آنلاین میپذیرد. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، هند اعلام کرد که افغان‌ها می توانند از طریق ویزای الکترونیکی درخواست دهند، اما مدتی نگذشت که این ویزا نیز برای افغان‌ها بند شد. این در حالی است که در جریان 3 سال گذشته در کنار بیماران، صدها محصل افغان به دلیل عدم صدور ویزا در انتظار ماندند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
درست ساعت 2:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی زن و زندگی پخش می شود. شماری از متقاعدین زن در افغانستان می گویند که عدم پرداخت حقوق تقاعدشان در 3 سال گذشته آنها را با وضعیت بد اقتصادی روبرو کرده. آنان برای رادیو آزادی گفتند حقوق تقاعد حق مسلم آنان است و حکومت طالبان باید آن را پرداخت کند.
تقاضا مند هستیم که همین حقوق ما را بده. روزگار ما بسیار خراب است.
نظیفه 57 ساله یکی از متقاعدین است که میگوید 3 سال می شود که حقوق تقاعدش را دریافت نکرده و اکنون با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شده است. او که با 4 عضو خانوادهش در کابل زندگی می کند، می گوید شوهرش هم کهنسال و متقاعد شده است و حالا به خاطر پیش برد زندگیشان پول کافی نداشته و حتی از دکانداران محلهشان قرضدار شده است.
بسیار مشکلات اقتصادی دارم، در خانه کرایه زندگی میکنم، روزگار ما بسیار خراب است، خودم مریض هستم، نانآور خانه ما ندارم، از دکاندار از نانبای از کلی قرضدار هستیم. ما از امارت اسلامی تقاضامند هستیم که همین حقوق ما متقاعدین به تایید خما خیمار خیرات نمیتایی از ما شما آوازه شده.
اما این تنها نظیفه نیست که با این مشکل دست و پنجه نرم میکند، بلکه به ماننده او دیگر زنان متقاعد نیز با چنین سرنوشت روبرو شدند. رونا یکی از زنان متقاعد دیگر نیز در صحبت با رادیو آزادی مشکل مشابه را مطرح کرد.
که فعلا 3 سال میشه که ما شما نداریم و شوهر فوت کرده، طفلکایم خورده است، خانه کرایسته و کار دیگر هم ندارم، فعلا در یک خانه کار میکنم. کمی مشکل طفلکای ما رفشم، چی گناهی کردیم که پول تقاعد ما را نمیتن یا طفلای ما چی گناه دارند؟
آنان میگویند تقاعد حق مسلمشان است و در زمان ماموریتشان در اداره های دولتی از معاش ماهوارشان به نام تقاعد وضع شده است. که باید پس از بازنشسته شدن برایشان پرداخت شود. در این حال انجمن متقاعدین افغانستان هم مشکل بانوان را تایید می کند. افندی سنگر رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر همه متقاعدین به شمول زنان شب و روز دشوار زندگی را پشت سر می گذرانند.
ولی میز خانم هایی که سر و صدا داره، اینی اکثریتی از یا شوهر از یا فوت کرده، اکثریتی از در خانه کرایه است، همین خانم هایی که مشکلات خود گفته، اینا کلش حقیقت داره. ما هم سر و صدا بسیار زیاد بلند کردیم ولی تا اکنون هیچ جواب مثبت نه جهان و نه دولت برای ما داده شده.
آقای سنگر از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشر تقاضا کرد که برای حل این مشکل اقدام کنند و زندگی این قشر آسیب‌پذیر را که در وضعیت بد اقتصادی قرار گرفتند بهبود بخشند. خواست زنان متقاعد را با احمد ولی اقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما وای تا تهیه این گزارش با پرسش‌های ما در این باره پاسخ نداد. زنان متقاعد در حال خواهان پرداخت حقوق تقاعدیشان از سوی حکومت طالبان شدند که ملاحه بطلاع خانزاده رهبر طالبان پیش از این به وزارت مالیه دستور داد که دیگر از معاش کارکنان دولت پول تقاعد اخذ نکند. بر اساس دستور رهبر طالبان از مایوال سال 1433 خورشیدی از معاشات کارمندان و کارکنان ملکی و نظامی برای تقاعد پول گرفته نمی شود. هرچند انجمن متقاعدین افغانستان می گوید که آمار دقیق از تعداد زنان متقاعد در دست نیست، اما به اساس معلومات این انجمن طبق گزارش سال 1401 حکومت طالبان 170,000 متقاعد ملکی و نظامی در افغانستان وجود دارد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. دو نیم شب به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه زن و زندگی فشرده خبرها را داریم. یولدوز هاشمی دختر ورزشکار افغان در بخش بایسکل رانی در بازی های المپیک پاریس به مقام 26 رسید. او در این رشته ورزشی با 34 ورزشکار رقابت کرد. یولدوز هاشمی توانست از بایسکل رانان 9 کشور از جمله جمهوری چک، اوکراین، تایلند و چین پیشی بگیرد. دست کم 19 تن بر اثر واژگون شدن یک موتر در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان امروز شنبه زخمی شدند. وزارت خارجه طالبان گفته که شارش دفیر جدید را برای سفارت افغانستان در کنترل این گروه در اشقابات پایتخت ترکمنستان تعیین کرده است. مقام ها در ایران میگویند که همه ادارات دولتی و بانک ها در سراسر این کشور فردا یک شنبه تعطیل خواهند بود. این تصمیم در پی تداوم گرمای شدید و کم سابقه هوا در ایران و به منظور آنچه مدیریت مصرف برق خوانده شده اتخاذ شده است. و سه مسنون شاخه ولایت خراسان داعش که در بلژیم بازداشت شده اند رسما به طرح‌ریزی یک حمله تروریستی متهم شدند. اداره سارنولی بلژیم گفته که 4 تن دیگر که در جریان عملیات پلیس در نقاط مختلف بلژیم بازداشت شده بودند از بند رها شدند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. برای گرفتن اطلاعات بیشتر همچنان صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. ساعت شد 2:32 شب و وقت افغانستان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفا کم کد میگو میکشم متک از چیری تنش نزن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیگی؟
دیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی. طوری که دیده می شود در بیشتر خانواده های افغانستان رایج است، وقتی مادران ضعیف می شوند و نمی توانند دیگر کارها و امور منزل را پیش ببرند، آنها به این فکر می شوند که باید پسرشان را عروسی بکنند تا عروسی که به خانه می آورند همه امور خانه و نظم و سلیقه خانواده را و دوش او بسپارم. گفته می شود وقتی عروس به خانه آمد، در همون اولین روزها برایش گوش زد می شود که او مجبور است تا همه کارهای خانه را به وقت زمانش انجام داده و به ضروریات همه اعضای خانواده به صورت درست رسیدگی با آن را رعایت نماید. اما بنابر گفته شماری از عروسان، سپردن این همه مسئولیت ها و همچنان توقع بیشتر همسر، خسار، خشوع، ایور، ننوها و دیگر همه اعضای خانواده بالاتر از توان این عروسان بوده و فشار بیشتر بنانها وارد می کند که بنابر اظهارات آنان در کنار خستگی و ناراحتی ذهنی، عدم همکاری، رفتار نادرست، زخم زبان و خشونت های ناشی از آن کم کم این عروسان را از پا در می آورد. فریبا باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر دارد، با لباس های ساده و صورت رنگ پریده که بزرگتر از سن سالش به نظر می رسد گفت خوبترین سالهای زندگی مشترکش را از سبب توقعات زیاد و دخالت خانواده شوهر با تلخی و ناخشنودی سپری کرده و به اصطلاح سوخته و ساخته است. وی میگوید سالهای جوانیش را با خشونت و بدرفتاری خانواده خسران گذشتانده است. حالا دیگر هیچ خوشی برایش ارزش ندارد. این زنم زود در پهلوی تحمیل خشونت ها بعد از هفته اول عروسیش همه کاروبار خانه به دوش وی سپرده شد که بعد از آن او من حیث یکنیز شروع به کار کرد. با گفته خانم فریبا، علاوه بر دیگر اعضای خانواده، شوهرش نیز به هیچ یک از عواطف، احساسات، صحت، خواستها و شخصیت او اهمیت و توجهی نداشته و ندارد.
بسیار دلم تنگ میشد، گریه میکردم. ما انسان هستیم، آخر خونه پدر بریم، اما خدای دل ما برای مگم اجازه نمیدادن. میگفت شما فقط تنها کار کنین، نمی وظیفه تو نسید، نه دیگه آوری یک آرسی رفتن هر ماملی که میش یک لباس سهی نمی پشم از صبح که کلای کار در جان ما 400 اگه خواه میکنم یا نمیکنیم پس صبح میش پس امو تندور داوه پس امو بار کردن کسی توجه نداشت سر ما.
گفته می شود ازدواج دختران در این گونه خانواده ها و وادار ساختن آنها به شکل خدمتگار در خانواده شوهر زندگی را بر آنها مشکل تر می سازد. به دلیل این که در جامعه افغانی خصوصا خانواده هایی که در مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان زندگی می کنند، به ازدواج به دید قرارداد میان دو فرد یعنی زن و مرد می نگرند و همواره زن را خادم و مرد را محبوب و یا هم یکی را محکوم و دیگری را حاکم می دانند. چنانچه یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای خانواده شوهر می باشد. این حرفای لیلما باشنده ولایت غزنی است. طوری که خانم لیلما قصه دختر عمه خود را به گونه مثال ابراز کرده گفت دختر عمهش در چند سال زندگی مشترک زن و شوهری خود یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات به خاطر پسمانی در کارهای خانه از سوی شوهر خشوع و حتی ایورانش لطکوب نیست می شود.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن، با وجود که بچه شانم خورد بود، بر از اوی دختر عروسی کردن و همه مسئولیت های خانه خدا بر دوش همون دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه، افراد فامیل هم قدر کار هم زیاد می باشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام می دادن، کارها را به درستی انجام دادن نمی تانست، خور لط کوب می کردن و خود بچه می رفت و دیگه ولایات یا می رفت و ایران بعد از بسیار وقت بعد می آمد و این مثل یک مزدور در خانه کار می کرد. حتی خشوع و خسار یا ایورا هم دست بالا میکردن، به سر کارهای شاقی زیاد، لطکوب زیاد. یک طفل خود هم صدق کرد، بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
گفته برخی از عروسان به سر رفتار خشن، دخالت و توقعات زیاد پیش از وقت خانواده شوهر در اوائل عروسیشان، آرزوها و خوابهایی که آنها برای زندگی مشترک دیده بودند، خوابهایشان خواب مانده و به حقیقت نپیوسته است. ملاله باشنده ولایت لوگر هم از دختران اقارب خود یاد کرده گفت در چنین حالات عروس مجبور می شود به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشقت و مشکلات را با لب خاموش تحمل کرده و به همه کارهای خانه رسیدگی نماید.
ما یکی از اقارب ما هست که در یک خانواده بسیار بزرگ عروسی که در تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه، او دیگه از همون صبح وقتی که میخیزه تا شامه برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاش جدا، برای شب جدا، 20 دانه و 30 دانه زیادتر و یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنن و پخته یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفند و این چیزا از پاک کردن کار دارن و بیرون کشیدن کار دارن، در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و سبز جمع کردن است تا به خاطری که روابطشان خراب نشه، پیش زنای وار فامیلا از واکم نبیای، از همه چیز میگذره، از همو دیدن پدر و مادر، از میمونی خوب بیخی.
بنابر گفته خانم ملاله، این زنان بنابر مسئولیت بیشتر و انجام همه کارها و امور منزل در خانواده شوهر، فرصت رسیدگی به سرواز خود را هم ندارند و حتی به خاطر رفتن به خانه پدر و اقاربش در کنار رضایت شوهر اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز حتمی و ضروری دانسته می شود.
مرداشان اگر ایت شوه یک توپ تکره میاره بر کل زنا و دخترکایشان به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن. واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشدم و یک سال هم نمیوانن در خانه مادر و پدرشان، یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
با گفته برخی زنان، ازدواج دختران به منظور خدمتگاری در خانواده شوهر شکل جدید بردهداری امروزی شمرده می شود که به صدها زن و دختر در سراسر جهان گرفتار این مشکل هستند و در افغانستان هم نه تنها در قرا و قصبات بلکه زندگی زنان در شهرها نیز بدون این چالش ها نیست. این حرف های معصومه یک تن از زنان افغان است و می افزاید:
ما وقتی که اولادار بودم از طرف شوق کار میکردم، مثل امو رابر واره خدا کش میکرد کار میکردم، زامت میکشم، هنوز هم ادامه دارم. جوان شده و آروسا خانه آمده، آروسا هم تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنه.
اما زینب 55 ساله باشنده قلعه ناظر ولایت کابل و یکی از خوشوها میگوید و عقیده دارد که عروسان مکلف هستند من حیث زنان خانه هرچی از نظم و سلیقه خانه می دانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
باید از خانه پدر کس آزاد می باشد، هرچی که مادر ناپشمی و دارد شوهر که در خانه شوهر خود کرد، باید از کل مسئولیت را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کل کار کنه و به حق واده خودم خیلی خانه جوران است، هم گلداری خود، هم مالداری خود را پیش ببرن، هم کار خانه خود، هم اسمی خود من توی کنیم سیتا کولاد را کار من دازیم سرش پامیده و بعد قد کار خود کنه. در خانه شوهر باید از باشه خزیز نرکنی فاسسه بکن آدم آدم میشه.
ولی گفته می شود انجام دادن همه امور منزل، شستشو، پخت پز و حتی کارهای ثقیل و امثال اینها از وظایف حقوقی زنان نیست. و اما بشنوید که شریعت اسلام در مورد مکلفیت و مجبور ساختن عروسان به انجام کارهای ثقیل و سبک خانه شوهر چی حکمی دارد؟ در رابطه با این موضوع توضیحات را از دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی بشنوید.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها می دانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیاییم برای ما خدمتگزاری کنند، نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیفی مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال از این سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلف. متاسفانه در برخی خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشود، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها، این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازد و ازی کده باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را. این نارواست، قطع صله رحمی گناه کبیره است.
زن و زندگی
قزل ماره که مریدین گفتن مرگم شو مخورم، گلی گویرم مخورم، باش بر چی مانه میرم،
دست میخوانم، خیاطی میکنم که زندگی خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
از سوی دیگر کسانی هم هستند که فکر میکنن بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند به شکل عادلانه و تقسیم کارهای داخل و خارج از منزل بخشی از وظایفی را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار کار زیاد بر زنان جلوگیری شود. محمد بصیر باشنده شهر کابل در رابطه با این موضوع گفت او به عنوان یک مرد و با درک درستی که از زنان خانواده خود دارد برای پیشبرد مسئولیت‌ها و کارهای خانه در مواقع ضرورت همواره با آنان کمک و همکاری کرده و میکند.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این میشه که فشارهای روحی، روانی و حتی فیزیکی بالای خانما در خانه ها زیاد میباشه. متاسفانه به تمام فامیله ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده میگیره عروس سهم نمیتن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص و خودم در مقابل خانواده است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش خودم انجام بدم.
اما بعضی مردم میگویند صدا از یک دست بر نمیآید. گاهی هم با وجود داشتن روحیه همکاری و ارزش دادن برای عروسان از طرف خوشوها با آن هم آنون مورد احترام قرار نمیگیرند. خانم روزیه که در حدود 58 سال عمر دارد میگوید با وجود ناتوانی با عروسهایش در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک میکند، ولی هیچگاهی آنان قدر این همه رواداری و از خودگذاری او را نمی دانند.
چهار عروس، یک عروس خوردم است، یک دخترک داره، دخترک خود پیش میام، یک دو تای دیگه هم دار، او کلانتر است. دخترک خوردش زحمتش کلش سر خودم است، اما صبح که میره میای پیش من میاره پمپرش میکنم، نانش میدم، وای در دستم بچه میج گشته منیت خستگی خدا را خواهم خواه زلم میشم خواه از خاطر بچه ایم از خاطر عروسم، اما دخترکش نگاه میکنم این خانه خواه صد کار داره، مثال ترکاری پاک کردن باشه، یگان برنج پاک کردن باشه، یگان اتوکاری کالا قد کردن، عروسم هیچ در نظر نداره، هیچ کمیه یه دختر خدا برمیداره میبره دیگه نمیگه که خیر ببینی، یک روز نگفت یک گلاسر دو دستت بگم اون کالای چرکت بشویم، قدر من نفهمید، یک جارو خانه من نمیکنه، هنوز یک گپ دیگه من میزنه که چرا ایتو شده، اولاد کلان کن، روزو داشته باش که عروس بیارم، یک اصای دستم شد قدر میکنه، آخرم این تو یک گپ بعد خودم بزن، فشارم دارم، سردرد میشم، فشارم بالا میره، حوصله‌ام زیاد تنگ میشه، عروسم هم بچه ایم هم کم کم از مگشتانده میره، بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان میکنه، تا میای پیش ما با صدا میکنه فلانی بیا، اجازه نمیده که با آسانی پیش ما بیای چیزی بیاره برام، یک چیز میوه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت و این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
به همین ترتیب ماگل باشنده سراسیاب کابل که در حدود 65 سال عمر دارد می گوید چیزی را که کشت کنی همان را درو خواهی کرد. با گفته وی از رفتار خوبی که او در گذشته با خوشو و دیگر اعضای خانواده شوهرش داشته حالا همان گونه از طرف عروس خود قدر و عزت می‌بیند.
من خودم یک سنو بودم، خوشوندمی یک سال دو سال مرده کشت دروس، تا روز مرگ سه ماه خوشونده جای افتادم، احترام شکدیم، شکر وردار وردارش کردیم، تا ساعت مرگ قصه احترام، سر جان شوشتن، کالا بدل کردن، چای ماندن، نان ماندن، لاف نمیزنم، خدا یکیس که من می عزت احترام خوشور کرده، حال شکر خدا خود من متسنو داده، قدر من میفهمم، جای برم کالا برم ممونه، کالا مموشیه و تو مکنه، کار خانه رو مکنه.
بیشتر مردم به خصوص تازه عروسان را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانواده شوهر مجبور و مکلف می دانند. آیا این گونه دیدگاه ها به زن از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوندهای زندگی مشترک مبنی بر دید افزاری بر زن و خصوص در خانواده های پر جمعیت شوهر چی سرنوشتی را برای این زنان رقم خواهد زد؟ در مصاحبه‌ای که با خانم ملیحه صالحی فعال حقوق زن و یک تن از استادان پهنتون انجام دادم تا حد زیاد این سوالات حل می کردن. خانم صالحی، در شروع تشکر میکنم از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. میشه بگین که رفتار خشونت آمیز با عروسان در خانواده ها که اونا را مجبور میسازن تا اکثر کارهای سبک و سنگین خانه را انجام بدن، زیرا اونا را مکلف به انجام اما کارهای خانواده میدانن، این کار چقدر تاثیر سو بر این زنا و یا جامعه میتونه داشته باشه؟
خانم دیگه تا حالت یک رقم مسئولیت بودش باشه، معمولا یک انسان مریض روانی می باشه. جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا یک چنین ذهنیتی در خانواده افغانستان وجود داره که وقتی یک عروس به خانه میارن اونا را صرف مذهب برای انجام کارهای خانه و خدمتکاری می دانن؟
فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتبا بخصوص از حقوق اساسی خانما خبر نداریم. اکثریت مردای ما این تفکر دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنم.
آیا خانواده ها یقه دارن که همه کارهای سبک و سنگین برای عروسانشان واگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جایی وجود ندارد. این از انسانیت خود خانم است. ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد باید مقرر شود.
ای خانم‌ها یا امی عروسانی که با چنین ذهنیت‌ها در خانواده روبرو میشن چگونه سرنوشت برشان رقم میخوره؟
سن استهلاک خانم‌ها رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست، حتی در بعضی ولایت افغانستان آر است برای خانم که بگویم مریض است. من مثالی را دارم که یک خواهر مریض میشه در شفاخانه، ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم با سر مو خانم دیگه میگیریم کار کنم، یا خودت مکلف شو یکی از خواهرای تو بیار کارخانه ما را انجام بده. فامیلا هم از ترس از اینکه فردا نام طلاق سر دختر مابان و اینو یک دختر بیکاره پس بخونه پدر، از ترس دخترای دیگه خود روان میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی ما مورد دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده، ولی 20 سالی خانم بزنه که شوهر خود حتی ببینه به خانه خسرش کار کرده، شوهرش که آمده گفته که خانم خوب پیرست مگزن نامگیرم.
خب خود این عروسانی که با همچون مشکلات در خانواده شوهر مواجه هستند چگونه رفتاری باید داشته باشند تا بتانند تا حدی از این بار مسئولیت های گران خود بیرون بکشند؟
ما کوشش کنیم که همون قدر بار برداریم که توان برداشتنش داریم. و بسیار خوب است نسبت به هر کسی بیگانه خانم میتونه که امور خانوادگی خود خوب پیش بره. ولی بر علاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیده است، ولی اون مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگر رو بره. اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونه که زندگی مستقل را بیاد.
بسیار زیاد تشکر خانم صالحی از معلومات و توضیحاتتون. در بیشتر قوانین افغانستان زنان نیز مانند سایر افراد جامعه از حقوق ما و جایبی برخوردارند. اما گفته می شود ذهنیت های منفی و عرف عادات ناپسند حاکم در جامعه افغانی مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان شده که این کار سبب می گردد تا بیشتر زنان در زندگی روزمره خود علاوه بر تحمیل خشونت ها مجبور به انجام کارها و مسئولیت‌هایی که بالاتر از توانشان است شوند، که در این حال تعدادی از مردم را اندازی برنامه‌های آگاهی دهی و ذهنیت سازی از سوی علمای دینی و مسئولان برای مردم را در این زمینه مؤثر می‌دانند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. هرگاه شما شنونده‌های عزیز خواستید با ما به تماس شوید، با این شماره واتساپ پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علایارو نگهدارید.
که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقیني کړی.
وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها، بیمارها. افتاده چون بیمارها، بیمارها. خالیم خالی ترد یک خواب یا از یک سکوت، از یک سکوت. خالیم خالی ترد یک خواب یا از یک سکوت، از یک سکوت.
ای شما از زندگی، ای شما از زندگی، لبریزها سرشارها سرشارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها در کارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها بیمارها.